سيدنا محمد وعلى الطاهرين. عرض کنم در جلسه قبل عرض کردیم هم دلیل این که تعادل تراجی رو به عنوان متن انتخاب کردیم، هم شیوه بحثمون رو که اهم مطالب رو الان رسیدگی میکنیم عرض کردیم، وارد کتاب شدیم. امر اول عدم تعارض عام و خاص هست. من توضیح دادم که تهذیب شد باب تعادل و تراجی در کتب متعارف. ما ابتدا بحث تعریف عنوان تعارض با دقایقش رو داریم، بعد چگونگی رسیدن به تقسیم تعارض به مستقر و غیر مستقر، و بعد هم قواعد تعارض مستقر غیر مستقر، حکومت، ورود، تخصیص، تقیید، و بعدم حمله از هر بر ظاهر، و بعدم تعارض مستقر. تعارض مستقر هم قواعدش اصل اولی، اصل ثانوی، قواعد الجهم مهما امکن و ابطالش، و بعدم اون سیر متعارف. امام علی الله مقامه از اون چینش تبعیت نکردند، امر اول رو عدم تعارض عام و خاص قرار دادن. دلیلش رو هم عرض کردیم. خب حالا وارد بشیم در مسئله عدم تعارض عام و خاص. عرض کنم به منظر شما، در اینجا ما سه منظر داریم. در اینجا سه منظر داریم. منظر اول منظر مشهور و متعارفی است که قاطبه دروس درس خارج و تحقیقات اصولی در اینجا رو شامل میشه. منظر دوم منظر شیخ اعظم در تعادل و تراجی است که اون منظر شیخ اعظم مورد غفلت اندل مشهور قرار گرفته، البته عده‌ای هم گفتن. منظر سوم منظر حضرت امام هست. من به ترتیب تقدم رتبی گفتم از عف مطالب ما اندل مشهوره، ثم اقوامن ما اندل شیخه. امام به همه اشکال داره. اینجا تقریبا از تأسیسی ترین مطالب امام هست، نه صرفا تولید، تأسیسه، یعنی کلن منظر رو از منظر مشهور منفک و جدا میکنه و واقعا یه طرح جدید برای کلیت بحثه. ما اندل مشهور، من با شما چون موعدم کردم که خیلی درس خارجی بحث نکنیم، بلی بنابر همین الموجز و اصول فقه و حلقات و اینا بریم جلو که بلوسیت. و اگه یادتون باشه شما در باب عام و خاص، برای تقدم خاص بر عام آقایون دوتا دلیل رو ذکر میکردن. دلیل اول این بود، میگفتن که ما چرا خاص رو بر عام مقدم میکنیم. میگفتن چون ما دوتا حجت داریم و یه حجت ما بعض یک حجت دیگر رو پوشش میده. اکرم العلماء علماء صد نفرن، لا تکرم الفصاح منهم فصاح 20 نفرن، 20 نفر بعض اون 100 نفر رو پوشش میده. حالا اگر ما بخواهیم عام رو مقدم کنیم، لازم میاد که یک دلیل رو طرح کنیم. اگر بخواهیم به اکرم العلماء عمل کنیم و مقدم بدونیم، دیگه لازم میاد به لا تکرم الفساق ابدا عمل نکنیم، چون اون 20 نفر هم تحت 100 نفر میرن اکرام میشن، لا تکرم الفساق اسیان میشه. و چون فرض ما وجود حجت اینه، ما میاییم اول لا تکرم الفساق رو مقدم میکنیم، 20 نفرش رو بهش میدیم که اتیانه به یک دلیل کرده باشیم، ما بقیه به اکرم العلماء میدیم و به هادا جمعنا بین الحجتین ولا یلزم طرح حجته. این میشه یک ادبیات. بسیاری از اصولی از این ادبیات همین الان استفاده میکنه. شیخ اعظم به ما یاد داد در رسائل که این ادبیات غلطه. آقای عبداللهی خیلی بده که 150 سال بعد از شیخ ما هنوز به صورت بدیهی نگیم این غلطه، یعنی هنوز ازش استفاده کنیم. شیخ میشود این غلط، این ادبیات اولا ادبیات تعارض مستقره، دو تا حجت داریم با هم متعارضن، حالا میخوایم تو مقام عمل بینشون جمع کنیم، این غلطه. جمع بین خاص و عام جمع ظهوریه، یعنی قبل از این که در مقام عمل با بخواهیم این دوتا رو با هم جمع کنیم، تو مقام دلالت اینا با هم جمع شدنه. معنای ظهور مراد جدی متکلمه. جمع عملی وقتیه که به ظاهر در کلام متکلم تعارض مستقره، حالا میخوایم عصیان متکلم نکنیم، عصیان مولا نکنیم، میگیم چجور با هم جمعشون کنیم. ما میخوایم بگیم اصلا متکلم حرفش یکی بوده. از قدیم من میگفتم ظهور یعنی قسم بخوریم به حضرت عباس، امام صادق اینو گفت، حدق به این استظهار نرسیدی و برسی را اصلا عمدی شکل مستقره. ظهور یعنی قسم بخوریم خدا اینو گفت، قسم بخوریم متکلم اینو گفت، این معنی ظهوره. اگر آن مخواست قرار جمع ظهوری داشته باشن، یعنی بتونیم راحت بگیم خدا اینو گفت، حضرت اینه فرمود، این میشه جمع ظهوری. اصلا این ادبیات غلطه. یک لذا کسان که دنبال این میرفتن آخر جمع محققینی داریم ها، رو همین مدار رفتن جلو، بعد رو همین مدار تولید کردنه، گفتن لذا جمع خاص و عامی جمع عقلیه. بعد اینجا رفتن سراغ دعوای بینه ای که عقل با عقلا چه فرقی داره، بعد گفتن خود منظور عقلاییه، درس خارج میخونید. این شیخ کسی این لای مسدوده به بردش آقا نرو جلو، تولید علل باطل نکن، علل مذهب باطل رو تولید میشه، اما خب بدش کن. راه دوم شیخ رفتن جلو. البته اگه بخوام دقیق تر بگم، این راه دوم در عبارتهای محقق نائینی منعکسه، اما عبارتهای محقق نائینی یک قرائت فیک از شیخه، قرائت اورجینالش خود شیخه. من او قرائت دومو من حالا با نصفش میگم که نائینی بشه، کاملشم میگم که شیخ بشه. او قرائت اینه، نخیر، چون خاص اظهر از عامه ما او رو مقدم کردیم، نه چون میخوایم جمعشون کنیم در مقام عمل و عصیان به احد دلیل نکنیم، نه، خاص اظهر. بعد اینجا دعوا شده که منات اظهریت در خاص چیست، حرفایی زده شده، مرحوم نائینی حرفایی دارد اینجا، خدا آخوند حرفایی دارد اینجا، محضر شما عرض کنم آقا زیا حرفایی دارد اینجا، مرحوم عاشق عبدالکریم حرفایی دارد اینجا، بعضی از حرفا از میرزای شیرازی به توسط میرزا محمد تقی و به توسط استاد ابوالحسن نقل شده، حالا اینجا حرفا زیاده تو درس خارج، مناطات متعددی گفته شده. من همه اینها رو گفتم میشه قرائت فیک و قرائت ثانوی شیخ. شیخ یه قرائت اعلا داره، من شیخ رو بگم که دیگه سریع رد بشیم. شیخ میگه که عنایت کنید، شیخ میگه که ملاک اظهریت، اظهریت یک منشأ نداره، ملاک اظهریت عرف ثمره عملی این مطلب رو هر کس تفوه کرد بگید با شیخه، لم یتفوه به احدون، که ممکنه در جایی، خواهش میکنم عنایت بفرمایید، ممکنه در جایی خاص از هر از عام باشه، ممکنه در جایی عام از هر از خاص باشه، و ممکنه در جایی خاص و عام متساویه این فی ظهور باشن و مجمل بشن. صرف کوچکی و بزرگی دلیل نمیتونه معلوم کنه که کی مقدمه. هر کس بگه ملاک ازهریته، اما همیشه ازهر رو باز ازهریت رو نفهمیده. ازهریت یعنی لسان، یعنی لسان رو بذار جلو چشو عرف ببین عرف چه رنگی میبینه تش. هر کس بگه که همیشه خاص ازهر از عامه، این رفته لیس خورده تو همون فضا عقلی قبلیه رفته، ولو اسمشو بذاره ازهریت، ولو منات ازهریت و چیزای دیگه‌ای که من حالا نمیخوام اشاره کنم بگه، اما وقتی این آدم هم من نمیدونم چه جوری ملاک ازهریت، اما همیشه خاص ازهر از عامه. خب لسان یه جایی اینه که عامه ازهره، اصلا یه جایی این عامه نسته، وقتی عام نست خاص ظاهره اون عام مقدمه. تمام آقا؟ رضا شیخ میگه ملاک ازهریت، از هریت هم متفاوته، ملاکش هم لسان، لسان هم با عرفه. و سلام عزیزان، دلبندان، تاج سرها، این حق الکلام در ظهور اندل مشهوره. یعنی اگه کسی بخواد ظهور رو اون طوری که الان در بهترین شرایط آخوند و شیخ و اصفهانی و خوی اعلی الله مقامه و مشتریف گفتنه بگه، باید به این برسه. لذا من موقعی که رسائل میگفتم میگفتم متعجبم چیجور شما میگید شیخ اصالت و زور نفهمید در سراغ اصالت الحقیقه و عدم قرینه و حرفا، یادتونه تو اصول فقه میخوندید، تو کفایه خوندید. من میگفتم بابا شیخ داره به آخرین لوازم اصالت و زور در مترقی ترین تقریرش پایبنده، چون میگیم نه. خب پس این اصالت و ظهور اندشه رها کنیم به سراغ امام. امام علی الله مقامه میگه که اگر ما بخواهیم آسیب شناسی کنیم، للمشهور حق مقفول عن عندهم و عند الشیخ و للشیخ حق باز مقفول عن عند المشهور. حلش اینه که هیچ کدوم کبرا رو نگفتن. مشهور که یه عدهشون رفتن مستقیم رفتن تو فضای عقل و این که خاص مقدم بشن تا جمع بین دلیلی کنیم تو مقام عمل در دائره مولویت و عبودیت از مولا، وقتی دو دلیل صادر میشه باید هر دو عمل بشد، نمیشه به یکی اسیان بشد، لذا همیشه خاص بر آن مقدمه. و حتی اونایی که قرائت تقلبی شیخ بود که ملاک از عریت اما آخرش همیشه خاص بر آم مقدم، لهم حق. آخه تابوده اندل اغلا خاص بر آم مقدم بود، یعنی رو زمین کجای قوانین میشه قوانین بشری نگاه کرد که یه خاص بیاد یا آم بیاد اما آم به برخاصه نداری. بلشون پس لهم حق، حالا این برای قصه، اما لهم حق که تو سیستم خودشون این حق قابل تفسیر علمی نیست، الگوریتم استنباط اونها اجازه توضیح این حق رو نمیده، الگوریتم استنباط اونها توجیه کننده این مطلب بدیهی و غلایی نیست. این منفی در جانب اونها بذار کنم، حالا دو سراغش. اگر کسی بخواد ظهور رو درست نگاه کنه و ظهور رو با همون تعریفی که آخوند گفت مزفر گفت، یادتون هست تو اصول فقه مزفر، من دارم به کف میگیرم ها، میشه بگم کفایه یادتون هست، میشه بگم فوائد یادتون هست، اما میگم اصول فقه که هم بدونید همه اینا رو تو اصول فقه خوندید، لازم نیست. ما اگر واقعا میخوایم الگوی مدیریت جهادی علم اعمال کنیم با همین اصول فقه میشه بریم به جنگ خیلیا. ای طلبه آقا دستش خالیه، سرباز میخواد، هم پایین بگیریم که دائره مستمعمون وسیع تر باشه. بله تو همه کتاب ها خوندید، تو اصول فقه هم خوندید که شیخ گفت مادر اصول لفظیه اصالت و عدم القرینه، اصالت و الحقیقه، آخوند فرمود اصالت و ظهور حق با آخونده، زیل بحث های محقق قومی و همون مقدمات ظهور که آقای مزفر تو همون 15 تا مقدمه اول کتاب اصول فقه گفت. خب اگر بخواید ظهور رو به همون معنایی که میگفتید تفسیر کنید و ملاک ظهور رو ملاک ظهور رو برگردونید به لسان و انفهامات و عقلایی از لسان رو مأخذ حجیت اصالت و ظهور قرار بدید. لذا کبرای اصالت و ظهور از کبرای اصالت و العقل جدا کنید. یادتون بیاد اصول فقه مباحث الفاظ سغریات و حجیت ظهور، ملازمات عقلی سغریات و حجیت عقل و ظهور رو بالمره از عقل جدا کنید. با همین منطق که پیشرفتش رو شما تو بحث ماده امر و هیئت افعال آقای مظفر دیدید که آقای مظفر گفت ولو اقلا حکم به وجود میکنن، اما یه حکم اگر مستعملون فی باشد، اگر ظاهر باشه میاد تو الفاظ، اگر از ظهور بگذره میره تو عقل. بعد تو خاتمه مفاهیم هم مقیاسش براموند توضیح داد، دارم اصول فقه میگم الان ها، نگفتم کفایه، نگفتم چی دیگه. اگر اون حرفا رو عمله بلد باشیم که بعد لازمش اینه که دلالت اشاره بشه عقل، اما اختزاء و تنبیه و مفاهیم بشن ظهور. این چینش مشهور مظفر گفته از نائینه همه، اگر این باشه حق باشه. گاهی اوقات لسان عام اقوای از لسان خاصه اندل واقع. درست شد؟ اما پس لهم حق و للشیخ حق. لهم حق بالبداهت اندل اقلا، که اقلا بالاخره ندیدیم خاصه بر آن مقدم کنن. للشیخ حق در مکانیزم دستگاه استنباط و اصول، که وقتی ظهور این است یلزم همو که گاهی خاص گاهی آم. خب امام اعلی الله مقامه الشریف، بسم الله الرحمن الرحیم، استعرف الکلام. اصلا ظهور اینی که شما گفتید نیست، اشکال علم اصول این است که کل باب الفاظش که سغریات اصالت و ظهوره و کل مطالبی که در کبرای حجیت ظهور مطرح کرده همه بر نسخه دیفالت ذهن آدم هاست که ظهور شخصی در خطابات بین الاثنینی دیده میشه. ما ذهنمون وقتی اخواب بیدار میشیم روشن میشه، لود میشه، سیستم میاد بالا، شروع میکنیم سلام علیکم، صبحک الله بالخیر، شروع میکنیم با هم حرف زدن، تو فضای خطاب اثنینی ظهورم همینجا معنا میکنید، ادلم همه چیتون رو این مبنا سواره و این مبنا فاصله دارد با ادله شرع به مراتب متعدده، خیلی فاصله دارد. این دستگاه تحلیل زبانی قابل انطباق بر ادله نیست، مبناش فاسد. پس فتحصل اون ظهور، ظهور شخصی بود، او به درد ما نمیخورد. خب پس ما چه کار باید بکنیم؟ امام میگه ظهور یکی از قواعد عقلاء، مبنا عقلاء، بیس عقلاء. بعد عقلاء فی محیطات متعدده لهم صنائع و آراء و ابداعات و حرف و حیل متعدده. الان تو عرف بقالا یه سری قواعد هست، تو عرف نجارا یه سری قواعد هست، تو عرف اصحاب اقتصاد یه سری قواعد، تو عرف اصحاب هنر، دوباره تو خود عرف اصحاب اقتصاد، تو عرف بانکی ها یه سری قواعد خاص هست، تو عرف بورس یه سری قواعد خاص هست. عرف بیسه حساس و نواحی متعدده و متشعبه داره، بعد حسه ها بعض وقتا حسه عام من دوباره خودش
تنقسم الى حصص متعدده، مثل عرف اقتصاد بعد تقسیم میشه به تو بانک، به مثلا صرافا، به مثلا طلا فروشا، به مثلا بورس، به الکترونیک، به بیت کوین، همینطوری میری جلو دیگه، اینا هی خرد میشه. عرف اصحاب هنر الان تو خود این شما نگاه کنی از بیرون همه هنرمندا با هم یه خانوادن، این واقعا قیافه هنرمندا با قیافه ما آخوندا، این قیافه میگه نه قیافه فقط ظاهری، ظاهری هم جز بشه، رفتار، منش، گفتار با ما فرق داره. دوباره تو خود هنرمندا بین موزیسیناشون تا مثلا شعراشون تا رمان نویساشون تا سینماچیاشون با هم تفاوت از زمین تا آسمون است. بعد همین حالا دوباره باید خورد کنی، اینا میره جلو، اینا همینطور خورد میشه. پس ملاک عرف و عقلاه. بعد عقلا در ناحیه انفهاماتشون حساسی دارن، انفهامات، انفهامات محیط خطابات دوستانه غیر از انفهامات محیط تقنینه. والآن محط بحثنا فی محیط تقنین، اینه هر چی میخواد بگید اینجا باید طرح کنید. مشهور بیس ظهور رو با خطاب شخصی معنا کردن. من خودم مفصل در المجاز در اصول فقه سر مجاز، سر مثالای مجاز، اگه دوستان یارشون باشه میگفتم آقا چرا این مثال رأیت اسدن یرمی به ما حس مجاز منتقل نمی کنه؟ چقدر من تو درسای متعدد اینو مثال میذارم، همینجا امام عبارت چه میاره، یعنی معلوم میشه اون آریه از امام بود، من نبود، من از اینجا میگفتم، این مأخذ اصلی اینجاست. خیلی جاها ما این رو نداریم. البته انقدر محیط شرع واضحه که محیط تقنینه، خود اصولیین آخرش مجبور شدن به بخشی از مطالب تقنین اشاره کنن، اما بدون اینکه توضیح منطقی تو سیستم خودشون داشته باشه. مثلا ما باب خاص و عام مطرحه، اصلا خاص و عام مال محیط تقنینه، اصلا معنا نداره خاص و عام تو غیر محیط تقنین، این اصلا امکان نداره که مثلا من از خونه که میام بیرون مثلا اول صبح ساعت 10 صبح مامانم تابستونه، دیشب بیدار بودم، صبح گرفتم خوابیدم، مامانم میاد بالا سر بچه ده بلند شد دیگه، صبح زور شد بلند شد برو نون بگیر، بلند شد برو مهمون داریم، برو مثلا یه ذره لوبیا بگیر، میخوام مثلا نمیدونم چی درست کنم، مثلا برو بلند شد برو گوشت بگیر، گوشتم اون کردیمه، صدا میکنه بچه رو، بچه بلند میشه، صورتش میشوره، خب مامان پول کجاست؟ گذاشتم تو تاخچه، بردار کارت بانکی اونجاست، بردار برو بخر. سوار دوچرخه که شد از در حیات خونه بیاد بیرون، حالا اون موقع حیات بود، الان خود که هم آپارتمان نشه، زی چقدر عوض شده، اینا رو تو فرهنگ باید بحث کنیم. ما بله ما قدیم سه سوار دوچرخه در حیات میومدیم با دوچرخه میره فرموش کش میکرد، یکم میومد جلو در حیات وا میکرد میومد، الان ریموت میزنه در باز میشه، فضا عوض شده، حواستون باشه. مثالای خودمونم فیکه دیگه، قدیمیه، محیط عوض شده. حالا تو فرهنگ بحث میکنیم در مورد این. بالاخره وقت دارم چند دقیقه دیگه، بالاخره این بچه بخواد راه بیفته، مامانه بهش گفته گوشت بخر، لوبیا هم بخر، نونم بخر، عصر هم میفرستن بریم ماس بخریم، ماس آخر کار، الان عجله نداریم چون نمیتونه عمر بازو چرخه بیاری، راف داد رفت، مادر نمیتونه بهش بگه که من اشتر لحم بهش گفتم، اما اینکه لحم غنم باشه یا بقر باشه یا بوقلمون باشه یا شتر باشه خاصشه، بعدن میگم مثلا معنی ندارم، معنا نداره. یعنی اگه این بچه مثلا بچه 17 18 ساله باشه که دیگه زور مامان بهش نمیرسه، بچه 12 13 ساله باشه که تو سن نوجوانیش زور مامانه بهش نمیرسه، ما بلکه گوشت علکی خرید، مادرش که پدرت بیاد با آباد میگم حضورش نمیرسه، عصری که بابا بیاد بابا میگه چی بود، مامانه میگه که آقا من بهش گفتم برو گوشت بخر، بعدن میخواستم خاصشو بعدن بگم، تقییدشو بعدن بگم، عتق رقبه، عتق رقبتا مؤمنه، اشرب لبنه، اشرب لبنه حلوه، خواستم قیدشو بعدم بگم. اشتر غنم.
بعد پسر میخواد بگم گوش بخرم. گوش خریدم.
حالا که اومدم میگه چرا گوسفند نبود. بابا میگه حق با بچه است. حاکم خونه میگه حق با بچه است نه با ماده. الا اینکه بخواد جانب نظام جامعه مادر سالار رو رعایت کنه که مثلا یعنی این امکان نداره خواست و هم تو محیط خطابات یومیه یا متعارفه امکان نداره. اما خواست و هم همه اصولی این بحث کردن تو اصول. چرا؟ خب بدیه که تو شرع داریم. اینا خودش معیدات امامه. امام میگه چرا وقتی میایید بحث تو اول اصول اثارت و ظهور حقیقت و مجاز دلالت تابع اراده استعمال لفظ در اکثر اینجور مطالبه میگید همه رو دارید تو محیط خطابات شخصی میگید. بعد به صغریاتش که میرسید عنوان باب تو خود محیط خطابات تقنینی میری دوباره ذیلش دوباره میکشی به ذهنیت تو خطابات شخصی لذا دوباره میفتی استعمال خاص در عام مجازی حقیقی او دعواها. امام یه کله این ماجرا رو یه بار از اول صاف کو بره. چون صاف شدنش به چیه؟ به این است که ما ببینیم اینجا محیط محیط تقنینه. بعد امام شاهد میاره میگه ببینید محیط تقنین چه اختزاعاتی داره. ما تو محیط تقنین خاص و عام داریم و اگر مقنن عام و خاص رو بگه مطلق و مقید رو بگه لا یعدون کلامه متناقضا عرف کلام او را متناقض نمی شمارد نمی پندارد. در حالی که بعد امام مثال این حسها بود که گفتم یکی از مثالها رو مثالهای دیگر رو میزنه میگه در حالی که در عرف اهل کتابت مصنفی کتب یکی از حسهای اغلاییه اگر کسی اول کتاب یا موجبه کلیه بگه آخر کتاب سالبه جزئیه بگه میگم با هم متناقضه چون نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. امام میگه ببین ارتکاز خود عرف تعدد حساس محیط شارع باید تو محیط شارع ظهور معنا بشه یعنی تو محیط تقنین. البته محیط شارع محیط تعبدی نیست تمام محیط های تقنین عرفی همینه نه اینکه شارع تأسیس کرده یه محیطو شارع سلوک کرده در محیط تقنین عرفی نه در محیط های دیگر. امام میگه اگر کسی این رو درست متوجه بشه دیگه اولا همیشه خاص بر آن مقدمه لا کما ذهب الیه شیخ اما نه به خاطر مذهب مشهور که توضیح داده. همین رو عبارت چه بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الامر الاول و عدم و تعارض العام و الخاص اختصاص الکلام فی هذا الباب به تعارض اخباره توضیح داده از بیرون که موضوع بحث اخباره اونم نه قطعی ها این مبحث تعارضه و امکانه این مبحث تعارض به عنوانهی به عنوان تعارض این تعریض و امکان ولو مشهور عنوان باب تعارض گذاشتن بعد عنوانم اهم کردن اهم من تعارض الاخبار به عنوانهی اهم اهم خبر کانه لکن لما کانه بحثو ان تعارض غیر اخباره غیر معلن فی هذا البحث. شما برید کتب تعادل و تراجی ببینید ببینید کجا تعارض آیات و تعارض عقل و اینا رو بحث کردن. کسی کاری نداره به اینا فی هذا الاحصار از تعادل تراجی شیخ بخون بیا تا پایین لأهمیت تعارض الاخبار به ندرت غیر تعارض الاخبار زمین درست برگردون آقا با مؤنث نزنید که تعارض اقوال لغویین چه مثال قشنگی میزنه یه جایی هم تعارض داریم مثل تعارض اقوال لغویین یعنی ما وقتی هر چقدر زیبا امام مثال میزنه این نشون میده کل سیستم مشهور دستش اما تمکین نمی کنه به او چون غلطه. میگه آقا من میخواید سیستم خودتون رو ادامه بدن ما چرا فقط کتاب میگید چرا فقط سنت میگید چرا فقط عقل میگید اینا مثاله شیخنا. امام که اینا رو ادله اربعه است اگه شما آمدید مقلد و آخون شدید باب و حجج اختصاص به ادله اربعه نداشت. اشکالی که آقای مظفر تو اول مقصد ثالث گفت برای زبون اصول فقهی میگن به اونها که ادله اربعه بحث خیلی آقا ما خیلی از حجج بحث میکنیم که ربطی به ادله اربعه حجیت خود اونها رو بحث میکنیم. امام که یکی از حجج شما حجیت خبر واحده تعارضش رو تو ای باب تعادل تراجی میبینیم. خب یکی از یکی دیگه از حججتون حجیت قول لغوی تعارض سقریاتشو باید تو ایباب ببینیم. اصلا تعادل تراجی با قرائت آخوندیش این میشه، آخوندشه نه ادله عربه، اینطور باید بشه. امام میگه اما نادره، هیچ کس هم دنبالش نرفته. پس اختص البحث، این خودش یه تولید بود تو سیستم اونا، حواستون هست. اختص البحث و فیه در این باب تعادل تراجی به تعارض الاخباره، فلا بد من عقد البحث فی تعارض الاخبار و تخصیص الکلام به تعارض اخبار. فنقول ان الاخبار العلاجیه، آقا این تعریض به چیه؟ خب میخواییم بیاییم سراغ تعارض اخبار. تعارض اخبار اگر تعارضه، یعنی اخباری که قد ثبتت حجیتها، حالا میخواییم تعارضشو بررسی کنیم، ما نوکر عنوان دلیل، بعد خود روایت بگه تعارض یعنی چی؟ تو تعارض چیکار کن؟ ما اصلا دعوانه داریم خودمون بحث تعریف تعارض رو خودمون اجتهادی بحث کنیم؟ ما نوکر عنوان دلیلیم. لذا ان الاخبار العلاجیه، اخباری که سر عنوان تعارض، یعنی اخبار مرجع در باب تعارض ادله، تدور و مداره عنوانین. آقا باقر پاتون رو دراز کنید، دراز کنید، عذیب نشید، دراز کنید، استدعا میکنم، دراز کنید، تدور و مداره عنوانین. آقا تو عنوان ادله دو تا عنوان هست، پس معلوم شد چرا این جمله رو گفت. این جواب به اشکال مقدر بود. عنوان احدهما الخبران المتعارضان، یه عنوان اینه کما فی مرفوعت زراره. یادتونه دیگه دو تا روایت تو تعادل تراجی داشتیم که شاهد جمع همه مرجعات بودن، یکی مقوله عمر بن حنظله، یکی مرفوعه زراره که عوال لعالی آورده بود. پس سیعت الکلام و فیها بعدن بحث میکنیم. امام میگه که مرفوعه زراره استنباط فقهی عوال لعالیه، یا بعض علما، روایت نیست، جمع ذهن یکی از علما از روایاته. امام میگه اصلا ما عنوان تعارض تو ادله شرعیه نداریم، عنوان تعارض عنوان مصطلح فقهاه، تو لسان متشرعه فقها درست شده این عنوان، تو ادله منصوص سیأتی الکلام فی، بعدن بحث میکنیم در موردش. حالا فرض کنیم مرفوعه زراره حدیثه، پس عنوان خبران متعارضان داریم. ثانی هم الخبران المختلفان، اینم عنوان دوم، کما فی سائر روایات الاختلاف ها فی تعبیر، گاهی گفته تنافی، گاهی گفته اختلاف، گاهی گفته مختلفان. فالکلام فی باب تعارض یدور و مدار این دوتا عنوان، نه مدار اون چیزی که ذهن شیخ یا آخوند یا دیگری داره به عنوان تعریف باب درست میکنه. مفهوم آقا؟ یه نکته کوچولوی دیگه بگم، حیفم میاد نگم، اینو قبلا هم گفتم، اشاره ای میکنم، حالا عبارتو بخونم، نه نمیرسم توضیحش بدم، وقت نداریم، اشاره ای میکنم فردا میگم. مسئله تبوی به کتب و مشکل تبوی به کتب در عناوین منصوص، مشکل تبوی به کتب در عناوین منصوص، این مسئله مال اصول نیست، اصالتا مال فقه و حدیثه. آیا وقتی من میگم عنوان کتاب طهاره رو میذارم طهارت، منظورم از طهارت همون طهارتی که در دل شرعی اومده، یا طهارتیه که فقیه میخواد درست کنه عنوان یه باب که بعد تعریفش کنه، بعد جامعیت مانعیت منطقی باید داشت باشه نسبت به کل ابحاث مطروحه در باب؟ وقتی میگم صلات چی؟ وقتی میگم بی چی؟ وقتی میگم اجاره چی؟ اگر عنوان بی در مقابل اجاره است که عنوان دوتا کتاب فقیه، پس چجور تو اجاره میای از احل الله البی استفاده میکنی؟ خود این مطلب شیخ را در اول کتاب البی به حیث و بیس انداخت، رضا شیخ دوتا تعریف را دادن. بحث زیاده سر این مسئله، من بعدا سر این میخوام یه توضیح بدم، ببینیم امام یه قیچی دیگه برای تهذیب اصول و تهذیب فقه و تهذیب حدیث داره از این جنبه. این رو من جلسه آینده توضیح میدم، شاهدش این عبارت هست، همین بحثی که الان داریم میخونیم، سیعتی توضیح مفصل میدم، فعلا همین مقدار مطلب از عبارت بخونیم بعدا انشاءالله. فالکلام فی باب التعارض یدور و مدار عنوانهایی که در روایت اومدن، و مفاد به ما یرجع الی امر واحد، عرفن و لغتن. آقا عناوین ادله وقتی میاد رو شما با چه چیزی باید تفسیر کنید؟ یادتون بیاد عناوین ادله رو چجوری تفسیر میکنید؟ اصول بگید. باز متاسفانه اصولی اینجا گفتن حقیقت شرعی ثمره نداره. اون موقع که مناهج میخوندی تو عبارت مناهج نشون دادی که امام میگه همونطور که قدما گفتن اول یه عنوانی وقتی تو دلیل شرعی میاد اول باید بگردیم ببینیم آیا شعار برای او ابداع معنا کرده یا نه، یعنی حقیقتی داره، اختراع شرعی داره یا نداره، سواء اون بگی که بهش بگید شرعی متشرعی یا هر چی، اول مخترع شرعی. اگر اختراع شرعی نداشت نوبت میرسه به عرف، و اگر عرف هم معنای مستقلی ابداع نکرده بود لغت، همون معنای لغوی عرفی میشه. امام هم اینجا اینو میگه مفاده هما یه جو الى امر واحد عرفا و لغتا. قطعا شعار اختراع تعریف برای کلمه مختلف اختلاف تعارض، تعارض کسی تو لسان شعار نیست یعنی، پس همون معنای عرفی و لغویش قشنگ داره استنباط فقهی میکنه. امام میبینید صناعت بس فقهیه، عنوان دلیل اختلاف، اختلاف همون معنای عرفی و لغویش ملاکه. ولما خب این تا اینجا تمام. حالا نکته بعدی، باز این نکته رو ما سیعتی تحقیقش میکنیم بعدن، الان میخونیم، اینم نکته دویی که بعدن بحث میکنیم. ملاک، ملاک در تحدید معنای عرفی کیست؟ قطعا شارع که نیست دیگه چون عرفیه، اما عقل یا عرف؟ ملاک در تشخیص مصداق بعد از تحدید معنا کیست؟ عقل یا عرف؟ این بس تو صحیحه‌ام خیلی ثمره داره، از جهت فقهی اصولی تو تحقیق قاعده لازرت ثمره داره. اونجا شیخ جعفر کاشف الغطا حرفای عجیب غریبی زده تو مسئله لازرت، بحر العلوم حرفای عجیبی زده، شیخ اعظم باشون درگیر شده تو متن مکاسب از اصل بس، نه تو رساله لازرت. آقای اصفهانی حرفایی داره، امام اینجا جمع میکنه نظر خودش رو. لما کان المیزان فی تشخیص الموضوعات، اما این کدوم موضوعات؟ همونایی که تو ادله اومد مصداقا و مفهوما هوال عرف، مگر در جایی که قد ثبت من خارجه که شارع اختراع داره. خب حالا که ما ملاکمون این است، فلا بد من عرض، عرض به معنی ارائه، العرض به معنی ارائه، لا بد من عرض المفهومین علی العرف، مفهوم تعارض مفهوم اختلاف میدیم عرف، لتشخیص تعارض و اختلاف الادله، تا بفهمیم تعارض ادله اختلاف ادله عرف ازش چی میفهمه. فاذا صدق العنوان، هر جا بین دو روایت صدق عنوان اختلاف و تعارض داشتیم، فلا بد من العلاج به رجوع الى اخبار العلاج، فالا فلا، این تعریض شد به کل اون سیستمی که این همه اول تعادل توجه ما رو به حیث و بیس مینداخت، ما باید سراغ دلیل شرعی. اما حالا بیایم سراغ اخلا، بحث آخری که در مورد عام خاص کردیم. ثم ان التعارض والتنافي لدى العرف والعقلاء، فقهای عزیز ای کاش که امام همین یه تیکه‌ای رو که تا اینجا خوندیم تحت عنوان ضابطون فی تشخیص عنوان تعارض میگفت. امام مستقیم گفته الامر الاول فی العام والخاص، بعد اومده در مورد اشکالات وارده به مشهور تو اول بحث بحث کرده سر تعریف تعارض. کاش عنوانش رو امام مستقل میکرد، یا عنوان مستقلی میذاشت، حالا اینو یادداشت بشه، حالا یه روزی باید اصلاح کنیم، یعنی یه متن آموزشی از کتاب در بیاریم اینطوری، این باید بذاریم آقا بحث تعریف تعارض کنیم یا نکنیم. امام میگه نکنیم. حالا از اینجا میخوایم بریم سراغ عام و خاص. ثم ان التعارض والتنافي لدى العرف والعقلاء في الكلامين الصادرين من المتكلمين مختلف. صدق تعارض و تنافی عند العقلاء بستگی داره که محیط اون خطابات صادره در چه محیطی است. تعارض فی کل محیط بحثه، محیط های عرفی رو باید بررسی کن. خب حالا محیط ها، حسه ها، فان الكلام قد تقلید قد یسترو به مصنفی الکتب، گویا وقت از نویسنده است، و متعارف الناس فی محاورات هم العادیه، اینم محیط دوم، خطابات متعارف بین الاثنین. اینجا چیه؟ شأن تفسیرش رو بگو. مما من بیانیه میاره این محیط چه خاصیتی داره. لم یتعارف فیها القاء الکلیات و المطلقات، متعارف نیست اینجا اول عام بگن بعد خاص، مطلق بگن بعد مقید. ثم بیان المخصصات و المقیدات، ثم بیان قرائن المجازات بعد القاء الکلیات. اصلا متعارف نیست. من مثال زدم براتون، هم کتابیشو گفتم و هم عرفیشو گفتم. خب این دوتا محیط دوستان اینا استقرایی ها. شما میتونید ممکنه آقا احمد به من بگه آقا شما این که گفتید عرف حسه هایی داره، موسیقی نمیدونم هنر علف فلا اینا را کجا آوردی؟ امام اینجا به شأن نزول بس حسه های درون محاوراتی رو گفته، خود محاوره یه حسه است و بعد اینجا تازه استقرا کرده. ممکن شما تو خود محاورات هم غیر از این سه حسه حساس دیگه ای رو پیدا کرد، کبرا رو تطبیق کرده. این همونه که گفتم امام به زبون مشهور مجمل می نویسه. قد یکون صادرن من مقننه القوانین و مشرعه شرایع. چقدر زیبا اینجا هم مشرعه شرایع جنبه الوهی شما کار نداریم، جنبه تقنینی عرفیشو کار داریم. اینجا لسان تقنینه. مما یتعارف فیها ذالک، ذالک چی؟ اول عام بعد خاص، مطلق مقید. فإنک ترا فی القوانین العرفیته القاء الکلیات فی فصل، ترا بیان حدودها و مخصصاتها فی فصول اخر. کلیات یه جا میگن، تفسیرهاشو جای دیگه میارن. فمحیط التقنین و التشریع جنبندی، محیط التقنین و التشریع غیر محیط الکتب العلمیه، غیر محیط المحاورات العرفیه المتداوله. اون دو محیط رو گفت، میگه این غیر اونه. و لهذا ترا، چقدر شاهد ها قشنگ میشن. حالا دو سه تا شاهد میاره. شاهد اول، ان فیلسوفا او اصولیا لو ادعا قاعده کلیه فی فصل، در فصلی از کتاب ادعای قاعده کلی کن. ثم ادعا خلافها فی بعض الموارد، بعد این سری موارد رو استثنائی حکم مستقل بده. یقال تناقضون فی المقام، یه تناقض گویی کرد، یه گفت هرچی مثلا عرض داریم حکم او کزا، بعد چجور اومد اون پایین تر گفت البته بعضی از عرضها اینطوری هست و تو گفته بودی همه اینطوری هست، تناقضه. اللهم الا ان ينبه نفسه على انتقاضا في بعض الموارد، مگه که خودش حواسش بده بعدا اصلاحش کنه. خب این تمام محیط عد. لكن العرف و العقلاء لا يرون تناقضا في محیط التقنين و التشريع بين العام و استثنائه خاص و المطلق و المقيد مع ضروريه التناقض بين الايجاب الكلي و السلب الجزئي. اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالمه، لا تکرم الفصاح منهم یعنی لا تکرم بعض العلماء، موجبه کلیه صالبه جزئیه نقیزه همه. و کفل عکس، از صالبه جزئیه موجبه کلیه. لکن لما شاع و تعارف فی وعاء تقنین، محیط و محیط تشریع ذالک معروفه متعارف همینه، لا یعدون خود عقلا این ایجاب کلی و سلب جزئی را تناقضن. فلا بد فی تشخیص الخبرین المتعارضین و الحدیثین المختلفین من فرض الکلام فی محیط التشریع و التقنین و فی کلام متکلمه، باید خطاب رو در این محیط ببینی، با این عینک ببین. متکلمه صارت عادته القاء الکلیات و الاصول، صارت عادته بیان المخصصات و الشرائط و الاجزاء و المقیدات و القرائن منفصلتا. تو این محیط ببین حالا چقدر زیبا مثال رو میزنه آقای هرن. میبینید آقا فضا چجور عوض شد؟ من که میگم امام مؤسسه، امام را حاشیه مشهور نخونید، ببینید. فهذا القرآن الكریم یقول و قوله الحق افلا یتدبر بسم الله الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، تدبر کن. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مع ان فيه العموم والخصوص والمطلق والمقيد. دستور به تدبر هم داده، خود تو تدبر کنی. اگه با عینه بابا، با عینه که علم، با عینه که خوندن برای امتحان و تلخیص، آدم اونجا نقیز موجب کلی سال جزئی نمیفهمه، اما با عینک تدبر کتاب علمی خوند همینطور حاشیه می نویسه. امام میگه اینا همه با عینک تدبر قرآن و حدیث خوندن، به چرا حاشیه ای ننوشتن؟ ولن یستشکل احدون به وقوع الاختلاف فی القرآن من هذه الجهل. و بالجمله سنت الله تعالی فی القرآن الکریم و رسول صادق بالقانون الالهی. این قانون الهی قید احترازی ها، رسول صادق بعدا چیزا دیگه هم آورده، حالا بعدا به فقه کبیر و فقه اکبر و فقه اوسط و مطالبی که آیت الله جوادی، معارف، فقه معارف، اینا بعدا میرسیم انشاءالله، اونها سر جای خودش. اما فعلا دعوای ما سر چیه؟ سر قانونه، سر فقه اصغر فعلا. چقدر زیبا. و رسول صادق بالقانون الالهی و الائمه الهدى مع عدم کونهم مشرعین. بله ان شاء الله بعدا براتون میگیم ائمه شارع نیستن. لما جرت على ذلك، شارع نیستن، نه اینکه از روایتاشون برای حکم استفاده نمیشه، استفاده از روایت برای اون عام از این که شارع باشد. یا از زمان الموجز میگفتم مسئله که شارع کیست فعلا ثمر عملی تو فقه متعارفمون نداره، یه بحث کلامی فلسفی انسان شناسانه طویل الذیل بعید القرب، ولی میاریم میاریم توی جایی که هیچ کدوم از مبادیش هم حل نشده، بعد حرفم بزنیم شرعیمون رو قطع میکنن، فکر میکنن جسارت کردیم، طور میشه آقا ثمره نداره. ما همه حرف مشهور اول بزن، ظاهری ظاهری، ابتدایی ابتدایی، روایات شرعی که میخوام ازش حکم شرعی استفاده کنیم، شارع به این اصطلاح از زمان اول بعثت تا آخر غیبت صغرا همش قابل استناد شرعیه. حالا کی شارع؟ اصلا ممکنه هیچ کدوم شارع نباشه، ممکنه همش شارع باشه، ممکنه بعضی شارع باشه، اما منابع احکام ایناست. لما جرت علی ذلک، بله سنت الله، چون لما جرت سنت الله علی ذلک، محیط تقنیم کما هو المشاهد فی الکتاب و السنه. خب حالا حضرت آها چرا با این ادبیات حرف زدی؟ چرا اومدی تو محیط تقنیم حرکت کردی؟ لمصالح هم اعلم بها. اینجا امام داره میاد به سمت ظاهریین فقه، چی کار عالم مصالح داری؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول، برای چی میری تو مصالح؟ درست شد آقا؟ حواستون هست ادبیات ها، یه ادب ادبیات شیخ تو مکاسب هم همینه، تو رساله هم همینه، یا تو بیاد خطا حاصل از مقدمات عقلیه؟ شیخ هم گفت بابا آقایون اخباری اگر کسی میخواد بگه عقل و حجت یعنی عقل بره کشف از مصالح بکنه، ان دین الله لا یصاب بالعقول. آقا چرا شارع از روش تقنینی استفاده کرد؟ تازه خود مصلحت حکم رو به محل بحث نداریم، ما محل بحثمون چی آقا؟ مصلحت روش. چرا شارع از این روش استفاده کرد نه مصلحت خود حکم؟ او خود سخت‌تر از اینه، او خیلی خطرناک داره. میگه بابا اینش هم ما نمیدونیم. بابا شما زیر امام و نبی حرف بزن، نه فوق امام و نبی. من مجبوری بری فوق امام و نبی حرف بزنی؟ خودت هم میدونی کارت کاره غلطی لمصالحا هو اعلم بها و لعل این لعلش هم از فحوای ادله در میاد، یعنی خودش استظهار داره. چرا هم میگه لعل؟ چون معلوم نیست اونی که در ادله اومده حکمت حکمه یا علت حکمه، مصلحت قطعیه است یا بعض المصلحه به لسان شرائط، اینا معلوم نیست. اما لعل منها من المصالح سیرورت الناس محتاجین الان علماء و الفقه، لعل یکی از مصالحش این بوده که جامعه از آخوند، از فقیه، از نائب الامام جدا نشه. در روایت ها، این متن روایته، این متن روایته، فانی قد جعلت علیکم حجت و انا حجت الله، لسان ادله اینه که این سیره چیکار میکنه؟ و فیه بقاء الدین و رواج الشریعه و تقویت الاسلام، به شرط اینکه ما خودمون دین خراب نکنیم. ما عمامه به سرا نگیم دین منحصر به احکامیه که الیوم جوابگوی خلق الله نیست. هی بند خدا میاد میگه آه قربون شکل ما، تو فتوا دادی که این بانک ربا، منم حقوقم تو حساب بانکی میریزم، حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ یعنی خودمون با دست خودمون داریم خلق الله رو هل میدیم تو جهنم. آسی پروری. خب این خدا راضیه، پیغمبر راضیه. بابا سیره شارعی بود، وقتی میبینه این نمیتونه، آقا این نمیتونه بیشتر چهار رکعت نماز بخونه، الان تو مکه است، تو حال اختفاء میکشنش. شارع اصلا آیات تشریعیه صلات نازل نمیکنه، روایات تشریعیه صلات و کیف در رکعت نمیگه، میگه همین چهار رکعته. نمیاد بنده خدا رو بهش بگه یا حکم هست و دلت بسوزه نمیتونی انجام بدی. آخه ای چه سیره ایه؟ شارع سیرش این نیست. فلا بد و ان یکون، برگردیم فتحصل، اگر اومدیم تو محیط تشریع، فلا بد و ان یکون تشخیص الخبرین المتعارضین و المختلفین. دوستان این جمله که الان خوندم اتوش بحث علمی انگار در نمی اومد، اما این نگاه امامه، این که میگم باید علم امامه بخونیم. حالا من اگه لخت آریا میومدم چهار تا بحث علمی براتون میکردم، حال میکردیم من و شما با هم، آخرش هم تو همون زی خودمون میموندیم. این که میگم عبارت ها تراث میخوان، اینه، این عبارت ها زندگی، عبارت ها نگاه به ما میده. آقا وقتی دقت میکنید شم به ما میده، حس به ما میده، روح به ما میده. فلا بد و ان یکون تشخیص الخبرین المتعارضین و المختلفین مع عطف النظر الى هذه السنه، محیط تشریع و تقنین و تلک العاده. اگه ایشون فتعارضو، حالا حضرت سید میفرمایید تعارض چیست؟ میگه بله، فتعارضو بناء علی ما ذکرنا هو تنافی مدلول دلیلین او اکثر، تنافی عرفن، اما فی محیط تقنین، عرفن نه محیط مدلول، همونی که شما گفتی، دلیل همون چیزی که شما گفتی. قطعا تعارض از کجا شروع میشه؟ وقتیه که دوتا روایت مشکل سندی نداشته باشن، وارد بحث دلالیش بشیم، لو کلیه و طبعا مجملم نباشه، اون یکی هم نباشه، بعد دوتا از جهت دلالی بخورن به کله هم، لذا میشه تنافی مدلوله یه دوتا دلیل، همون تعریفی که شیخ اعظم گفت، اما فی محیط تقنین. اونم کجا؟ مما لم یکن للعرف الالجمع بینهما طریق اقلائیون محبوب، چون صدق تعارض این در عرف در تعارض غیر مستقر نیست. و صار العرف متحیرن فی العمل، این میشه محل بحث. خب حالا از اینجا امام یه نتیجه میگیره، میگه پس احکام انشایی با احکام فعلی تعارض ندارند. چرا؟ چون تو دو مرتبه از حکمه. این هم یه نکته دیگه که ما جلسه بعد باید در مورد مراتب و حکمش یکم بحث کنیم. فالادله الداله على الاحکام الواقعیه غیر معارضه للادله الداله على حکم شک. حکم شک کجا معلوم میشه؟ تو فعلیه. وقتی ما تو مقام فعلیه تو نسبت به یه چیزی شک کردی، تو فعلیه شارع حالاتو میبینه، میگه تو عالمی تو جاهلی، تو ای طریق برو تو ای طریق برو، تو شاکی تو قاطعی، تو او طریق برو تو ای طریق برو، تو ظنی برو از اون طریق، تو توی این محیطی تقیه کن، تو اینا همه میشن ادله اجزاء و شرایطی که در محیط فعلیت به وجود میاد. میگه اینجا تعارض نداره، لأن للعرف فیها طریقا الی الجمع مقبول. این بزرگوارا مسئله بنزین که حکم انشائی بود و کیفیت فعلیت حکم تدبیر نکردن، اوضاع کش تاریخ به، یعنی تو مقام فعلیت بعد حال مکلفینه میدیدیم، توجیه معقول میکردیم مکلفینه، حکم انشائی مستقیم بیای رو زمینی بلا سر نمیاد. حالا من نمیدونم اینا حقوقدار نبودن و اینطور شدن، اگه حقوقدار نبودن سرنگ بودن چی میشد واقعا؟ و کسا لا یتعارض الحاکم المحکومه فقد ذکرنا ضابط الحکومه فی البراءه و الاستصحاب، سیاتی ان شاء الله ما در مورد حکومت ورود هم صحبت میکنن. و کسا لا تعارض عرفا بین العام و الخاص، دیگه تعارض بین عام و خاص نداریم، سواء کان عام و خاص ما قطعیه سند او کان احد ما قطعیه، سواء کان الخاص قطعیه دلاله او ظنیه دلاله. اینا تقسیمات و تفصیلاتیه که تو فضایی که شیخ گفته، تو فضای ملاک ظهوری که شخصی بود، تو به این قطع داری، به این زن داری، سندش، دلالتش. حالا اگر دوتا سندها قطعی بود، دلالتها زنی بود، چی میشه؟ اگر دوتا یک دلالتها قطعی بود، سندها زنی بود، چی میشه؟ حالا اگر ضربه دری شدن چه اتفاقی میفته؟ همه اینا بر اساس حالت نفسانی منه. حالت نفسانی من تو فضای ظهور شخصیه. امام میگه اینا رو ولش کن، کلشون با هم اشتباهه. حالا من رسائل هم توضیح ندادم، نمیخوام توضیح بدم، چون گفتم بیسمون رو میذاریم سر پایشیش. اما میگه اصلا غلطه، لان العرفه لا یرا انسلاکه ما فی الخبرین المتعارضین و الحدیثین مختلفه. این اصلا تو فضای تعارض ما وارد نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور ما شخصی نیست تو محیط تقنیم. صدق عنوان تعارض هم از عرفه. خب حالا آقا برگردیم سراغ اون دعوای نهایی. خاص بر عام همیشه مقدمه یا بعضی وقتا عام بر خاص مقدمه؟ اول خاص بر عام مقدمه که ما ذهب الیه مشهور، گاهی عام بر خاص مقدمه که ما ذهب الیه شیخ. امام میگه نه، همیشه خاص بر عام مقدمه که ما ذهب الیه مشهور، اما اونا توان توضیح علمیش رو نداشتن. و سر رو فی تحقیم الخاص علی العام، همیشه ما اشرنا الیه محیط تشریف من ان التعارف و التداول فی محیط تقنین و الاخبار الصادره عن ائمه الاهل البيت لما كان بیان الاصول و القوانین الکلیه منفصله عن مخصصاتها. اونا میان کلیاتو میگن، منفصله عن مخصصات بعدا میاد. لا یرا العرف تعارضا بینهما، عرف یه تفسیری او و یکون الجمع بینهما عرفیا و خلایی. فرقی
من الان ملاک امام تو عام و خاص به لحاظ دلالی چی میشه؟
جانه؟
یعنی ایشون وارد دلالت عام و خاص نمیشن تو ملاک تقدیم؟
فعلا نه، اشکالاتشو بحث میکنم. فقط این قسمت تمام بشه، خیالم راحت بشه، تمام هم شد، میذاری فردا بقیه شون. و صل علی محمد و آل محمد.
مقیاس ظهوریشو نگفتیم
فعلا، هنوز بحث نکردیم. این تا اینجاش بود، میاد الان جلوتر بحثش میکنیم حتما. سوالاتی حولش هست، یه دو سه تا نکته هم گفتم، فقط حساس باشید جلسه بعدمون یادم بیارید نکاتی که قرار بود بگم تو عبارت بود و من نرسیدم بحث کنم، جلسه بعد مفصلا بحث بکنیم ان شاء الله. خب خیر ان شاء الله.
عبارت
ما انشاءالله معنیش کردیم. بله. اصول عملی احکام فعلی هستند.
نه، احکام واقعی هم
احکام واقعی هستند.
و الان واقعی رو واقعی اجزا رو میابید؟
نه، اصلا واقعی که اینجا داریم اصلا اجزا و شک نمیده. اصلا بعدا برای گفتم مراتب واقعی، اصلا امام دوتا اصطلاح نداره ظاهری واقعیش.
این جواب شیخ رو ابدا خبه میشه.
حرفی احسنتم شیخ وحید. ادبیاتی که شیخ در مسئله امکان تعبد به زنون داشت، به قرائتی که خودم هم تقریر کردم از شیخ، که این بحث رو کامل جمع میکنه بساطش رو. اون اشکال با زبانی که تقریر کردیم، چون اون ادبیات ما اونجا طوری تقریر کردم که به عبارات امام نزدیک شد و دیگه اصلا آقا سجاد تعارض بینه بین دو اصطلاح ظاهری اجزاء و اصول عملیه را برمی داره.
جا الان اینجا هم احکام واقعی باید فعلی باشن، هم احکام شرطی دیگه، درست؟
جانم نه، احکام واقعی انشائی هن، اما احکام انشائی قابل عمل هن. ادبیات امام اصلا کلن با مراتب و حکم امام کلن با اجزایی که در از آخوند و شیخ خوندیم متفاوته.
عدم تعارض انشاء و فعلیت، بعد یه بحثی ما قبلا داشتیم که احکامی که در مقام اصل تشریع را متفاوت امام باید که میشه ازشون اطلاع بگیرد.
بله این دارم همین رو الان گفتم.
اگه اونا در مقابل اجزا و شرایط اصلا نباشن توی رتبه دیگه اطلاق چه
توضیح میدیم؟ به خاطر بلذا ما گفت طریقن، گفت لان للعرف فیها طریقا الی الجمع المقبول، طریقا نگو بدیهی نیست، گفت طریقی برای جمع وجود داره، اما بین مقننین این کار تخصصیه، یعنی زبان تقنین میگه ای با اوف متفاوته.
این نفس علوی و علوی و نبوی چیز آخون میگه تامل.
نه. ببینید حاج آقا، من یه بار، من خودم اگر شما درسای قبل و بام بودیده، من یه بار آخوند رو در مقابل بقیه تقویت میکنم، اعتقادم هم اینه که با نظام اصولی آخون میشه یه دور اصول رایج و راقی گفت و واقعا هم نیازی نه با آقای خویی، نه با آقای اصفهانی، نه با آقای عراقی، نه با آقای نائینی، نه با آقای صد، به هیچ، نه با آقای عبدالکریم، به هیچ کی نیاز نداریم. خود پک آخون منتج‌ترین پک هم هست اندهم تو فضای حتی جدید و علوم انسانی و اینا. یه بار اینه، من اونجا مراتب حکم آخون رو محکم میگم، کما اینکه الان عاشق سجاد با من تو تعادل تراجع شیخ بودم، من چقدر شیخ رو تقویت کردم توی مسئله ظهور، چقدر شیخ رو در مقابل بقیه گذاشتم. از قدیمم شما یادتون است تو قطع زنم میگفتم شیخ اقوای ظهورگویی، شیخ اقوای از ظهورگویی در لسان آخوند و نائینی و ایناست، الانم گفتم این رو، اما الان امام رو کردم. این رو کردن امام قبلا هیچ اشاره‌ای هم بهش نکرده بودم. مراتب حکمم، مراتب حکمم خیر آخونده، الان سرکلش یه بار پیدا شد. یعنی این با اون تحلیل قابل جمع نبود این جمله، و حلش میکنیم ان شاء الله.
موضوعه مثلا
هیئت اعتباری که آخوند درست کرد، امام به نامش داد. نه حاج آقا ببینید، اگه بخواید اینطوری حرف بزنید، امام هیچ نسبتی با آخوند نداره. ببینید این که من نشون میدم مآخذ تولیدات امام کجاست، غیر از اینه که امام اونو داره جلو میبره، اینا خیلی با هم متفاوته. او ادبیات برای اینکه نشون بدم امام کفایه خوب خونده، از کفایه استفاده کرده، اما دستگاه امام به تباین متفاوته با بقیه، اصلا ربطی به بقیه نداره. این الان دیدید دیگه، الان اصلا زمین بازی عوض شد. این الان دیگه ما کاری به بقیه نمیخونیمش، الان من برسم من به عبارت اونا برشون میکنیم، زمین بازی عوض شد کامل.